شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه دوشنبه 15 بهمن 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی یک ساعته. از جمله نگاهی خواهیم کرد به نشست ویژه سران سه قوه جمهوری اسلامی و اذعان آنها به نارضایتی عمومی و نگرانی از بروز ناآرامی در کشور. نگاهی خواهیم داشت به سفر نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن و برنامه دیدار روز سه‌شنبه او با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده. و در کنار چندین گزارش تحلیلی دیگر، گفتگوی ویژه‌ای رو با یک ایرانی ساکن لس آنجلس درباره تجربه عینی او از حادثه تلخ آتش سوزی اخیر در لس آنجلس تقدیم شما خواهیم کرد. اما در آغاز با همکارم رویا کریمی مشم راه میشیم با مشروع خبرها. رویا،
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. دولت سوئد میگوید جمهوری اسلامی ایران از مرکز اسلامی امام علی در استکهلم برای جاسوسی و انجام اقدامات اطلاعاتی و امنیتی استفاده میکند. یاکوب فوشمد وزیر خدمات اجتماعی سوئد در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد که این موضوع بسیار جدی است و افزود که دولت سوئد تمام کمک‌های مالی دولتی به این مسجد را متوقف کرده است. پیش از این رسانه‌های سوئد از بازداشت شبانه محسن حکیم اللهی امام جماعت این مرکز خبر داده بودند. در واکنش روز دوشنبه وزارت خارجه ایران سفیر سوئد در تهران را احضار کرد. مرکز اسلامی امام علی در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرد ادعا کرده که یک سازمان مستقل است و هیچ ارتباطی با احزاب سیاسی یا دولت‌ها ندارد. اتحادیه اروپا در واکنش به تهدیدات تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه کالاهای اروپایی اعلام کرد که آماده پاسخ تلافی‌جویان است. رهبران اتحادیه اروپا پیش از نشست غیررسمی خود در بروکسل بر لزوم همکاری با ایالات متحده تاکید کردند، اما هشدار دادند که در صورت اعمال تعرفه‌ها واکنش نشان خواهند داد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه آماده است تا در صورت نیاز پاسخ دهد، اما افزود که در جنگ‌های تجاری هیچ برنده‌ای وجود ندارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز تاکید کرد که اروپا باید از خود دفاع کند و در صورت لزوم پاسخ دهد. در حالی که برخی رهبران بر لزوم مذاکره تاکید کردند، دیگران خطر جنگ تجاری با آمریکا را یک پارادوکس بی‌رحمانه دانستند. دونالد ترامپ روز یکشنبه تهدید کرد آمریکا دامنه تعرفه‌های تجاری خود را گسترش خواهد داد و هشدار داد که اتحادیه اروپا و احتمالاً بریتانیا نیز مشمول این تعرفه‌ها خواهند شد. دادگاهی در بریتانیا دانیل عابد خلیفه سرباز سابق متهم به جاسوسی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به 14 سال زندان محکوم کرد. این دادگاه در بریتانیا روز دوشنبه آقای خلیفه 23 ساله را در نقض قوانین محافظت از اسرار رسمی و مبارزه با تروریسم از طریق ارائه اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده به ایران مجرم شناخت. دانیل عابد خلیفه متولد لندن و مادر او متولد ایران است. هیئت منصفه دادگاه همچنین ادعای آقای خلیفه مبنی بر اینکه قصد داشته به عنوان یک مأمور دوجانبه برای بریتانیا کار کند را رد کردند. دانیل عابد خلیفه که اردیبهشت پارسال پس از افشای ارتباطش با سپاه پاسداران از ارتش بریتانیا خارج شد، تلاش کرده بود بمب‌های تقلبی را در یک پایگاه نظامی بریتانیا جاسازی کند. مقامات بریتانیا میگویند آقای خلیفه تهدیدی واقعی برای امنیت ملی محسوب می‌شود، چرا که جمهوری اسلامی یک تهدید امنیت جدی به شمار می‌رود. مصطفی نیلی وکیل مهدی محمودیان فعال سیاسی از اجرایی شدن حکم 8 ماه حبس موکلش خبر داده است. به گفته این وکیل دادگستری مهدی محمودیان روز دوشنبه خود را به زندان معرفی کرده. اوایل مهر ماه مهدی محمودیان اعلام کرد که به طور غیابی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان، 2 سال منع عضویت در احزاب و دستجات، 2 سال منع استفاده از تلفن هوشمند و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. به گفته آقای نیلی این اتهامات در پی اعتراض زیان ابوی زندانی سیاسی به وجود حشره ساس در زندان اوین و تایید آن از سوی مهدی محمودیان مطرح شده است. و رئیس سازمان جهانی بهداشت WHO از رهبران جهان خواسته است تا واشنگتن را تحت فشار بگذارند تا در تصمیم خود برای خروج از این نهاد تجدید نظر کند. به گزارش آسوشیتد پرس او در جلسه محرمانه با دیپلمات‌ها تأکید کرده که آمریکا با این اقدام دسترسی به اطلاعات حیاتی درباره شیوع بیماری‌های جهانی را از دست خواهد داد. سیاست دونالد ترامپ در زمینه کمک‌های بین‌المللی بر کاهش تعهدات مالی آمریکا به نهادهای جهانی میلیاردها دلار صرفه‌جویی و تمرکز بر منافع داخلی این کشور استوار است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدید. اینک به گزارش‌های تحلیلی می‌پردازیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
اما هیئت دولت جمهوری اسلامی به همراه سران قوای قضاییه، مقننه و معاونان آنان 15 بهمن امروز دوشنبه گرد هم آمدند تا نشستی به عنوان همدلی با مردم ایران برگزار کنند. در این جلسه همگی بر حاکم بودن مشکلات اقتصادی بر زندگی مردم اذعان داشتند، اما نه کسی مسئولیت این ناکارآمدی را برگردن گرفت و نه راه حلی ارائه شد. نخست گزارش همکارم مرداد میردامادی رو در این زمینه بشنویم و بعد در همین زمینه با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
از سال 1390 که آیت الله علی خامنه ای آن را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرد تا سال جاری که عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را بر خود دارد، پیوسته بخش‌هایی از اقتصاد اهم از تولید، اشتغال، مهار تورم و نظائر آن جزوی از دلمشغولی‌های سالانه رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی بوده است. این یعنی صرف نظر از گذشته پرمشکل کشور، در بیش از 13 سال گذشته اقتصاد ایران همواره مسئله دار بوده و حکومت هم بر این امر اذعان داشته است. عقل حکم می کند که در طول این سالها دست کم برای برخی از این مشکلات راه حلی اندیشیده شده و این راه ها با نظر کارشناسان و متخصصان به مرحله عمل و اجرا گذاشته شود. اما نه اینکه چنین کاری نشده، بلکه در جلسه سران و مقام‌های ارشد حکومتی در سه قوه بر حاد شدن مسئله اذعان می‌شود، تا جایی که رئیس قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای از خطرات امنیتی مشکلات اقتصادی سخن می‌گوید.
و به نظر همه کارشناسان یکی از مسائل مهم امروز کشور ما مسئله اقتصاد هستش. اگر ما نتوانیم به مسئله اقتصاد برسیم، اگر مسئله اقتصاد را حل نکردیم، مسئله زندگی مردم را حل نکردیم، این مشکلات بعد سبب بشه که نتونیم مشکلات امنیتی حل نکنیم و حتی بعداً مشکلات بیشتر امنیتی برامون پیش بیاد.
رئیس جمهوری مسعود پزشکیان هم به بد بودن وضعیت اقتصادی و معیشتی در این جلسه اذعان می کند.
قابل قبول نیست وضعیتی که از نظر معیشت و گرانی در جامعه الان داره مردم به مردم فشار میاره. خب یه مقدارش دست ماست، یه مقدار زیادی شاید دست ما نیست.
او در این حال معترف است که اعتراض های مردم به این وضعیت هم با سرکوب و زندان روبرو می شود.
بعضی از تعهداتی که وظیفه‌مون بوده پولشو بدیم، نتونستیم بدیم. خب میاد تو خیابون اعتراض میکنه، ما باش برخورد بد میکنیم، میگیریم زندانش میکنیم. من قصور کردم نتونستم پولشو بدم. به جای اینکه عذرخواهی کنم، تازه برخوردم باش میکنم.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این جلسه تأکید میکند که به رغم برخی آمارهای ارائه شده، مردم عادی حسی از تغییر وضعیت اقتصادی و معیشت خود ندارند.
من هیچ نقدی به آمارا ندارم. آمارا حتما یه که رشد ما از 140 تورم به سمت 30 اومده، نقدینگیمون کاهش بده، اینا همه رو نمیگم. ولی واقعا اگه بریم سر سفره مردم از مردم سوال کنیم، مردم چنین حسی رو ندارن.
واقعیت این است که با وجود حرفهای کلی و شعارهای دهنپرکن و رجزخوانیهای بی‌محتوا که در طول این سالها از صدر تا ذیل مقامهای حکومتی مدام تکرار شده، به هیچ عنوان از تصدیگری حکومت بر اقتصاد کم نشده، هیچ تغییری در سیاستها برای جذب سرمایه گذاری صورت نگرفته و موانع بر سر راه تولید کاهش نیافته است. از همه مهمتر شاید آن باشد که نیروی انسانی متخصص هم نه تنها جلب و جذب نشده که از کار بیکار و طرد شده و صحنه را ترک کرده است. موضوعی که رئیس قوه قضاییه در این جلسه بدان معترف بود و از ضرورت بازنگری سخن گفت.
ما یک بازنگری باید بکنیم در مورد تعیین صلاحیت بر افراد، چه در گزینش ها، چه در انتخابات و غیره. ما بعد از 46 سال ما باید یک بازنگری بکنیم در مورد اینکه چه کسی صلاحیت داره، برای چه کاری صلاحیت داره. ما گاهی وقتا شاخص هامون به گونه‌ای است که همه را محروم میکنیم، در واقع خودمون را محروم میکنیم، جامعه را محروم میکنیم، کشور را محروم میکنیم از اون مسائل.
در هر صورت بدون بازنگری در سیاست گذاری ها در عرصه سیاست و اقتصاد، چه در بعد داخلی و چه از جنبه خارجی، و نیز جایگزینی سیاست گذاران و مجریان فعلی با افراد متخصص، یافتن راه حلی برای مشکلات کشور به خصوص مشکلات حاد و ریشه‌دار اقتصادی ناممکن می نماید.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی بود از نشست مشترک سران قوای جمهوری اسلامی و معاونان آنها درباره مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور، در جایی که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به مشکلات درباره احتمال بروز ناآرامی در کشور هم هشدار داد. در همین زمینه با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن گفتگو کردم.
مشکلات کشور انقدر آشکار و علنی و در حال افزایش است، از همه مهمتر نبود چشم‌اندازی برای اینکه این مشکلات مهار بشن یک واقعیتی هستش که هیچ گونه نظام نمیتونه این رو مخفی بکنه. بنابراین اونها در تلاش هستن با تمهیدات مختلف بتونن بر این یأسی که بلکه خود پایگاه شورای نظام هم عمیقا متأثر کرده بر این غلبه بکنن، بتونن یه چشم‌انداز امیدوارکننده ترسیم بکنن و یک وحدتی رو هم در درون بلوک قدرت به نمایش بگذارن. و همین اساس هست می‌بینیم که این بار این جلسه سامس با حالت نمایشی تری داشته، افراد بیشتری درش حضور داشتن، معاونین هم بودن، سعی کردن بیشتر به اون بپردازن. ولی کماکان مشکل اصلی که دارن این هستش که در تبیین علل این مشکلات و منشأ اصلی مشکلات ناقص غلط بودن. این دقیقا همون جایی هستش که نشون میده این شکاف عمیق بین مردم و حکومت قابل ترمیم نیست. خب طبیعتا خود نهادهای امنیتی نظام بیشتر اطلاع دارن، رصد میکنن، میدونن که این وضعیت به خصوص با توجه به این سوء تغذیه‌ای که هی بخش بیشتری مردم ایران رو در بر گرفته، افزایش جمعیت زیر خط فقر، تورم بالا، کاهش نفاقه، حتی مسئله ناترازی انرژی ها باعث شده که بعد از مدت ها مردم قحطی برق و گاز و غیره رو هم تجربه بکنن، این نمیتونه مستدام باقی بمونه و به هر صورت امکان اعتراضات گسترده در پیش هست.
حالا آقای افشاری، همین چندی پیش هم علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یه سخنرانی که در جمع مداحان مطرح کرد، از مثلا تلاش دشمن برای ایجاد اختشاش گفت و گفته که با هر گونه اعتراض در کشور برخورد میشه. حالا پرسش اینجاست که آیا شرایط سیاسی داخلی ایران و اون شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران در وضعیتی هست که حاکمیت به شیوه گذشته اعتراضات رو سرکوب کنه؟
تنها نظر من اینه که این اراده رو داره. اگر ما نگاه بکنیم به این مانور پیامبر اعظم 19، می‌بینیم که یک بخش مهمی از این مانور ناظر به همین قضیه بود. تمرین‌هایی رو انجام می‌دادن، دوباره نشون دادن که یک سازماندهی و نظم جدیدی رو در نیروهایی که حالا زعم اونها که متولی برخورد با شورش‌های شهری و در اصل روی سرکوبگری هستن علیه اعتراضات مردمی انجام دادن، آمادن. حتی جالب هستش که اینها در استان کرمانشاه چندین مقطع هم سپاه و هم ارتش تمرین مواجهه با درگیری با گروه‌های مسلح رو انجام دادن. یعنی حتی این رو هم نظام در نظر داره، جزء سناریوهای محتمل که ممکن است در ایران هم اتفاقات به سمت مثلا نوع جنگ داخلی بره یا مسائلی که در دهه 60 در کردستان تکرار بشه و اینها رو آزمایش‌ها رو انجام دادن. بنابراین اراده و تصمیم مشابه گذشته هست که برخورد بکنن، باز پای دشمن رو وسط بکشن و به این ترتیب نذارن که مردم خیابون‌ها رو تسخیر بکنن. اما اینکه آیا موفق میشن یا نه، خب اینجا چالش‌های جدی وجود داره. اول از اینکه خب نظام الان موقعیتش در منطقه شکننده تر از قبل، درگیری‌هاش از پرسه روابط خارجی بیشتر شده، از اون مهمتر خب حمایت در درون حکومت کمتر از قبل شده. این موضوع مهمی هست. ممکنه تردیدها و دودلیها در بین نیروهای انتظامی، سپاهی و بسیجی بیشتر گذشته بشه. حتی در این اتفاقات اخیر به خصوص بعد از شکست‌های پیاپی جمهوری اسلامی در سوریه و لبنان، خود این بسیجی‌ها و خبرسانه‌هاشون دارن از یک سری نیروهایی رو قید میکنن که اینها ناامید شدن، معترض شدن یا به اینها طعنه میزنن. مجموعه این چیزها باید چالش‌های جدی هستش که نظام باش درگیر هست. ولی ما اگه صحبت آخر خامنه‌ای رو ببینیم، قشنگ معلومه که کماکان اون مشت آهنی مد نظر نظام.
آقای افشاری، حالا در این میان سیگنال های متناقضی هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با گفتگو با دولت ترامپ مطرح شده. حالا هر گونه توافق یا عدم توافق با دولت ترامپ به نظر شما چقدر بر روی این مطالبات پاسخ داده نشده شهروندان و احتمال بروز نارامی در کشور تأثیر خواهد گذاشت؟
این نظر من عامل اصلی نیست، ولی به عنوان یک عامل فری اثرگذار هست در معادلات روانی. به هر حال اگر مثلا فضا به سمت مذاکره بره، خب تا حدی اون نیروهایی که به هر حال دل بسته بودن به مداخله خارجی رو تضعیف میکنه، شاید هم رو معادلات کلی روانی اثر بگذاره. اما واقعیت هم این هستش که اون نیرویی که به هر حال تو ذهنش هستش که در یک زمانی بیاد تو خیابون و فعالانه اعتراض بکنه و به عملیات نیروی انسانی معتقده، اون چندان به این مسائل نگاه نمی کنه و میاد. البته اگر در شرایطی مثلا تهدیدات و درگیری هم بین دولت ترامپ و جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه، خب باز این به طور نسبی روی اعتراضات اثر میگذاره. منتها معادله اصلی این هستش که این قدرت سرکوب و حکومت در مواجهه با این حس خشم عمومی، نارضایتی عمیقی که وجود داره و تلاش نیروهای سیاسی و مدنی، یعنی فعالان و هم یک فاکتور مهمی هستند، اینا همه چگونه مقابل همدیگه قرار میگیرن. ولی به هر صورت مذاکره یا عدم مذاکره به لحاظ روانی به طور نسبی در محدوده نه چندان زیاد، اگر در حالت عدم مذاکره باشه به نفع معترضان عمل میکنه، مذاکره باشه تا حدی به نفع.
گفتگوی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ تعرفه‌های گمرکی کلانی برای محصولات وارداتی از مکزیک، کانادا و چین وضع کرده و امکان دارد تا حدی موجب دردسر هم برای آمریکایی‌ها شود. وضع این تعرفه‌ها باعث سقوط بازارهای آسیایی و ارزهای دیجیتال شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
تنها چند روز پس از وضع تعرفه 25% علیه کانادا و مکزیک و تعرفه 10% بر واردات از چین، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که اتحادیه اروپا هدف بعدی خواهد بود. آقای ترامپ گفت که کشورهای اتحادیه اروپا خودروها و محصولات کشاورزی آمریکا را وارد نمی کنند. وی گفت آنها تقریبا هیچ چیز از آمریکا وارد نمی کنند. در واکنش به تهدید دونالد ترامپ، رهبران کشورهای اروپایی گفتند که اگر رئیس جمهوری آمریکا تهدید خود را عملی کند، آنها قاطعانه و با اقداماتی متقابل پاسخ خواهند داد. یک دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت باید ببینیم بازارها چگونه واکنش نشان خواهند داد. وی گفت که جنگ تعرفه ها به دو طرف صدمه خواهد زد و در وال استریت، کاخ سفید و کنگره آمریکا مورد توجه قرار خواهد گرفت. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت که هیچ برنده‌ای در جنگ تجاری وجود ندارد. وی گفت در صورت بروز چنین جنگی میان اتحادیه اروپا و آمریکا، چین از کنار خواهد خندید. تعرفه ها بخش اصلی سیاست های اقتصادی دونالد ترامپ است. وی از این سیاست خود دفاع کرده و گفته است که آن را اقدامی لازم برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده می داند. منتقدان می گویند که برنامه ریاست جمهوری آمریکا رشد جهانی اقتصاد را کند می کند و با افزایش قیمت ها به آمریکایی ها هم صدمه می زند. آقای ترامپ گفته است که ممکن است که آمریکایی‌ها هم از این جریان رنج ببرند، اما او وعده داده است که عصر طلایی آمریکا از راه رسیده. روز دوشنبه بازارهای سهام و ارزهای دیجیتال در واکنش به نگرانی‌ها از درگیری جنگ تجاری در مقابل دلار سقوط کردند. در همین حال دونالد ترامپ گفت که درباره تعرفه‌ها علیه کانادا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا صحبت کرده و قرار است که بار دیگر ساعت 3 بعد از ظهر با یکدیگر گفتگو کنند. تعرفه‌های آمریکا علیه کانادا، مکزیک و چین قرار است روز سه‌شنبه اجرایی شوند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو می‌شنیدید. اما روز یکشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این کشور را به مقصد واشنگتن ترک کرد. او قرار است فردا سه‌شنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کند. این نخستین دیدار دونالد ترامپ با یک رهبر خارجی از زمان بازگشت او به قدرت خواهد بود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
روز سه‌شنبه در کاخ سفید نخستین دیدار دونالد ترامپ با یک رهبر خارجی از زمان بازگشت او به قدرت انجام خواهد شد. دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. در این دیدار انتظار می‌رود مرحله بعدی توافق آتش‌بس با گروه افراطی حماس با هدف پایان دادن به جنگ 15 ماهه در غزه محور اصلی گفتگو باشد. البته بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه پیش از ترک اسرائیل گفت که در این دیدار همچنین در مورد مقابله با آنچه او محور ترور ایران و تمامی اجزای آن خواند صحبت خواهد کرد. آقای نتانیاهو گفت که ایران صلح اسرائیل، خاورمیانه و کل جهان را تهدید می‌کند. محمد قائدی، مدرس دانشگاه در آمریکا:
به نظرم در خصوص موضوع ایران دو موضوع مهم در دستور کار مذاکرات بین ترامپ و نتانیاهو خواهد بود. یکی اینکه احتمالاً نتانیاهو تلاش میکنه که ترامپ رو قانع کنه در مذاکرات آتی که با ایران داشته باشن غنی‌سازی در ایران پذیرفته نشه. موضوع دوم اینه که ضمن اینکه تلاش خواهد کرد آمریکا رو متقاعد کنه که سیاست فشار حداکثری به جهت اقتصادی دیپلماتیک بر ایران رو حفظ کنه، در عین حال تلاش خواهد کرد که اگر که قرار باشه اسرائیل حمله‌ای به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام بده، حمایت کامل آمریکا رو در خصوص این حمله داشته باشه به جهت هم تسلیحاتی، چون اسرائیل به بمب‌های سنگرشکن آمریکایی، به هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی و به اطلاعات ماهواره‌ای آمریکایی نیاز خواهد داشت. بنابراین تلاش خواهد کرد در خصوص این دو موضوع، یعنی غنی‌سازی و گرفتن حمایت کامل در صورت حمله احتمالی اسرائیل به ایران، ترامپ رو متقاعد کنه.
قرار است آقای نتانیاهو روز دوشنبه ابتدا با دیگر مقامات آمریکایی در واشنگتن دیدار کند، از جمله استیون ویتکا، نماینده ویژه آمریکا در خاورمیانه. بر اساس توافق آتش‌بس غزه، مذاکرات مرحله دوم باید از روز دوشنبه آغاز شود. موضوعاتی که باید در مذاکرات مرحله دوم آتش‌بس غزه به آن رسیدگی شود، شامل آزادی همه گروگان‌های زنده باقی مانده در ازای زندانیان فلسطینی و خروج بیشتر نیروهای اسرائیلی از غزه است. حماس که از زمان آغاز آتش‌بس در ماه گذشته بار دیگر در غزه حضور پررنگی پیدا کرده، اعلام کرده که بدون پایان جنگ و خروج کامل نیروهای اسرائیلی، گروگان‌ها را در مرحله دوم آزاد نخواهد کرد. مرحله نخست از آتش‌بس در غزه از روز یکشنبه 30 دی ماه اجرا شد که بر اساس آن کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شدند. 18 گروگان در ازای آزادی و حدود 200 زندانی فلسطینی آزاد شدند و نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق در شمال غزه عقب نشینی کردند و اجازه دادند تا ساکنان آن مناطق به خانه‌های خود بازگردند. گذرگاه رفح هم به روی بیماران و مجروحان باز شد. به نوشته آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو تحت فشار فزاینده‌ای از سوی شرکای راست افراطی دولت خود قرار دارد تا پس از پایان مرحله اول آتش‌بس در اوایل ماه مارس جنگ را در غزه از سر بگیرد. محمد قائدی، مدرس دانشگاه در آمریکا:
در مرحله دوم اسرائیل باید از غزه خارج بشه و حماس همه گروگان‌ها رو برمیگردونه، در حالی که اگر اسرائیل از غزه خارج بشه دومین حزب راستگرای دولت آقای نتانیاهو تهدید کرده که از دولت خروج میکنه و اگر که این خروج اتفاق بیفته یعنی سقوط دولت آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو بین دیوار و سنگ قرار داره، از یک طرف باید از غزه خارج بشه و از یک طرف دیگه باید بمونه. اومده به نظرم که رضایت آقای ترامپ رو در خصوص ماندن در غزه کسب کنه.
Netanyahu has a political safety net.
همزمان یار لاپید رهبر اپوزیسیون اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که هیچ مانع سیاسی بر سر راه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای آغاز مذاکرات مرحله دوم توافق آتش بس وجود ندارد. آقای لاپید که رهبر حزب میانه روی یش عتید است گفت که به نتانیاهو اطلاع داده که از اپوزیسیون یک چتر حمایتی سیاسی برای هر مرحله از این توافق وجود دارد. در همین حال ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که به یک خودرو در حال حرکت در مسیری ممنوعه در نوار غزه حمله هوایی انجام داده. بیمارستان العوده غزه هم اعلام کرده 4 نفر از جمله یک کودک که در وضعیت وخیم قرار دارند به بیمارستان منتقل شده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بعد از گزارش همکارم مهران کریمی درباره سفر بنیامین نتانیاهو به ایالات متحده به یک گزارش هنری توجه بفرمایید. بیانسه، ستاره موسیقی پاپ که 35 بار تندیس‌های مختلف جایزه گرمی را برنده شده، سرانجام برای نخستین بار جایزه اصلی این مراسم را نیز برنده و تاریخ ساز شد. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
67مین مراسم اعطای جوایز گرمی روز یکشنبه 14 بهمن در شهر لس‌آنجلس برگزار شد و بیانسه، ستاره موسیقی پاپ، پس از 4 بار ناکامی سرانجام جایزه بهترین آلبوم موسیقی سال را برد و تاریخ ساز شد.
کاوبوی کارتر، بیانسه.
آلبوم کاوبوی کارتر 8مین آلبوم بیانسه است و او در این آلبوم تلاش کرده تا سهم نادیده گرفته شده سیاه‌پوستان در موسیقی کانتری، گونه‌ای از موسیقی محلی آمریکا و ریشه های آن در تاریخ فرهنگی ایالات متحده را مورد توجه قرار دهد.
I just feel very full and very honored. It's been many many years.
بیانسه در سخنان خود پس از دریافت جایزه گفت: بسیار سرشار و مفتخر هستم. سالهای بسیاری گذشته است. او همچنین این جایزه را به لیندا مارتل، یکی از پیشگامان موسیقی کانتری در میان سیاه‌پوستان آمریکایی و اولین زن سیاه‌پوستی که به تنهایی در گرند اول اوپری، قدیمی‌ترین شوی موسیقی کانتری در آمریکا اجرا کرده است، تقدیم کرد. خانم مارتل همچنین در چندین قطعه از آلبوم کاوبوی کارتر با بیانسه همکاری کرده است. بیانسه با کسب 35 تندیس جوایز گرمی، هنرمندی است که بیشترین جوایز را در تاریخ این مراسم به دست آورده. اما با این حال، او تا پیش از این در کسب جایزه اصلی مراسم ناکام بود. بیانسه حالا نخستین زن سیاه‌پوست است که از سال 1999، زمانی که لورن هیل گرمی را برد، برنده جایزه آلبوم سال می شود. کمی پیشتر و در همین شب، بیانسه جایزه بهترین آلبوم کانتری را نیز برنده شد. او که به وضوح از بردن این جایزه غافلگیر شده بود، از همه هنرمندان کانتری که به او رأی داده بودند تشکر کرد. این جایزه پس از آن به بیانسه اهدا می شود که او 5 ماه پیش در مراسم جوایز موسیقی کانتری نادیده گرفته شده بود. حتی با اینکه او اولین زن سیاه‌پوستی بود که با ترانه خود به نام تگزاس هولدم در صدر جدول داغ‌ترین آهنگ‌های کانتری قرار گرفته بود. این مراسم همچنین به یادبود قربانیان آتش‌سوزی‌های اخیر در لس‌آنجلس اختصاص یافته بود و بیش از 7 میلیون دلار برای کمک به آسیب دیدگان جمع‌آوری شد. گروه‌های آتش‌نشانی به عنوان قهرمانان این بحران به مراسم دعوت شده بودند و در فرش قرمز با بزرگترین ستارگان موسیقی عکس گرفتند و در چند مرحله برندگان جوایز را نیز معرفی کردند. تریور نوا، کمدین مشهور آمریکایی و مجری مراسم، در صحبت‌های خود اشاره کرد که تا همین چند هفته پیش حتی برگزاری مراسم گرمی در سایه آتش‌سوزی‌های لس‌آنجلس در حالی از ابهام قرار داشت. در میان مهم‌ترین جوایز گرمی، کندریک لامار با قطعه نمثل ما برنده جایزه بهترین تک آهنگ و بهترین ضبط سال شد. جایزه بهترین هنرمند تازه وارد نیز به چپل رون، خواننده 26 ساله آمریکایی رسید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
ساعت تا 15 ثانیه دیگر به 22:30 در ایران خواهیم رسید. به نیمه های این بخش خبری تحلیلی هم رسیده ایم. فرصتی است تا نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط چند خبر مهم. دادگاهی در بریتانیا. دانیل عابد خلیفه، سرباز سابق متهم به جاسوسی برای سپاه پاسداران، را به 14 سال زندان محکوم کرد. این دادگاه بریتانیایی روز دوشنبه آقای خلیفه 23 ساله را در نقض قوانین محافظت از اسرار رسمی و مبارزه با تروریسم از طریق ارائه اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده به ایران مجرم شناخت. دانیل عابد خلیفه متولد لندن و مادر او متولد ایران است. دولت سوئد میگوید جمهوری اسلامی از مرکز اسلامی امام علی در استکهلم برای جاسوسی و انجام اقدامات اطلاعاتی و امنیتی استفاده می کند. یاکوب فوشمد، وزیر خدمات اجتماعی سوئد، در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرده که این موضوع بسیار جدی است و افزوده که دولت سوئد تمام کمک‌های مالی دولتی به این مسجد را متوقف کرده است. پیش از این رسانه‌های سوئد از بازداشت شبانه محسن حکیم‌اللهی، امام جماعت این مرکز، خبر داده بودند. در واکنش روز دوشنبه وزارت خارجه ایران سفیر سوئد در تهران را احضار کرد. مصطفی نیلی، وکیل مهدی محمودیان، فعال سیاسی، از اجرای شدن حکم 8 ماه حبس موکلش خبر داد. به گفته این وکیل دادگستری، مهدی محمودیان روز گذشته خود را به زندان اوین معرفی کرده است. اوایل مهر ماه مهدی محمودیان اعلام کرده که به طور غیابی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه زندان، 2 سال منع عضویت در احزاب و دستجات، 2 سال منع استفاده از تلفن هوشمند و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. اتحادیه اروپا در واکنش به تهدیدات تعرفه‌ای دونالد ترامپ علیه کالاهای اروپایی اعلام کرد که آماده پاسخ تلافی جویانه است. رهبران اتحادیه اروپا پیش از نشست غیررسمی خود در بروکسل بر لزوم همکاری با ایالات متحده تاکید کردند، اما هشدار دادند که در صورت اعمال تعرفه‌ها واکنش نشان خواهند داد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که این اتحادیه آماده است تا در صورت نیاز پاسخ دهد، اما افزوده که در جنگ‌های تجاری هیچ برنده‌ای وجود ندارد. از سوی دیگر رئیس سازمان جهانی بهداشت هم از رهبران جهان خواسته تا واشنگتن را تحت فشار بگذارند تا در تصمیم خود برای خروج از این نهاد بین‌المللی تجدید نظر کند. به گزارش آسوشیتد پرس، این مقام سازمان جهانی بهداشت در جلسه محرمانه با دیپلمات‌ها تأکید کرده که ایالات متحده با این اقدام دسترسی به اطلاعات حیاتی درباره شیوع بیماری‌های جهانی را از دست خواهد داد. سیاست دونالد ترامپ در زمینه کمک‌های بین‌المللی بر کاهش تعهدات مالی آمریکا به نهادهای جهانی، میلیاردها دلار صرفه‌جویی و تمرکز بر منافع داخلی این کشور استوار است. و در اولین محاکمه بزرگ مربوط به جنبش من در فرانسه، یک کارگردان شناخته شده این کشور، کریستوف روگیا، هم به جرم تجاوز جنسی به 2 سال حبس خانگی محکوم شد. بر اساس حکم دادگاه در پاریس، روگیا که در دوران کودکی آدر انل، بازیگر فرانسوی، مورد رفتارهای نامناسب قرار داده بود، به 2 سال حبس خانگی با دستبند الکترونیکی محکوم شد. شنونده بخش خبری 22 هستید، همچنان با ما بمانید با چند خبر دیگر، از جمله خبری درباره تداوم حملات مخالفان دولت جمهوری اسلامی برای کناگیری محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی. آقای ظریف در حال حاضر معاون راهبردی مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، است. روز سوم بهمن در سوئیس درباره دولت جدید آمریکا و سیاست آن درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفته بود که هیچ کدام از کسانی که در دولت پیشین ترامپ موجب خروج آمریکا از برجام شدند در دولت جدید آمریکا حضور ندارند و خواستار آن شد که به گفته او دولت دوم ترامپ واقع بینانه تر در مورد جمهوری اسلامی عمل کند. این موضوع و بخش های دیگری از سخنان او در نشست داووس باعث شد که گروه های تندرو در جمهوری اسلامی دستمایه‌ای برای حمله علیه دولت پزشکیان داشته باشند. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
واکنشا به مصاحبه محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهوری ایران با فرید زکریا مجری شبکه CNN در حاشیه اجلاس اقتصادی سال 2025 داووس همچنان ادامه دارد و به بهانه اظهارات وی حملات علیه دولت مسعود پزشکیان تداوم یافته است. آقای ظریف ضمن اشاره به امکان مذاکره با دولت جدید آمریکا به این موضوع اشاره کرد که در صورت رئیس جمهور شدن سعید جلیلی احتمال وقوع جنگ در خاورمیانه وجود می داشت. اما اصولگرایان مخالف دولت با پیش کشیدن آن قسمت از سخنان آقای ظریف در مورد حجاب که به مدارای حکومت با خانمها در برخی نقاط شهر اشاره داشت، حملات تندی علیه وی و طبعاً دولت انجام دادند. بعد از آن بود که کوشیدند با به میان آوردن موضوع اقامت فرزندان آقای ظریف در آمریکا به طور کلی انتصاب وی را به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهوری غیرقانونی خوانده و خواهان کنار گذاشتن او از دولت مسعود پزشکیان شوند. حمید رسایی چهره تندرو مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در همین زمینه گفت تمام هم و غم دولت نگه داشتن یک نفر در جایگاه غیرقانونی شده است.
مسئله ظریف نیست، مسئله جریان در درون دولته. بار کشور رو زمین گذاشته، سال و کلا کرده تا دوباره کشور رو دستشو بذاره در دست آمریکا.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با رادیو فردا معتقد است سخنان آقای ظریف اصولا نمیتوانسته بدون در نظر داشتن نظرات رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده باشد.
ظریفی که بسیار شخصیتا محافظه‌کار و ملاحظه‌کار است، به گمان من با پشتیبانی بیت آمد، پشت سر پزشکیان قرار گرفت. اومدنش یعنی از بیت اوکی داره و حالا هم چوبو میخوره هم پیاز رو. پس چرا به اون حمله میکنه؟ البته اینا که حمله کردن تعدادشون کمی جیادادشون زیاده. من فکر میکنم خامنه‌ای و بیت قدرت این تصمیم رو گرفتن که یه بازی فریبکارانه رو راه بندازن، در حالی که اونها قدرت کنترل تندروها رو دارن، حداقل قدرت این حالا این خیابونی ها رو نه ولی نماینده مجلس رو دارن. اینا میخوام ببینن اگه با ترامپ به نتیجه رسیدن، خوب همون سیاست دو نبش رو ایفا میکنن، همون کاری که تو برجام کرد. اگر به نتیجه نرسیدن، سیاست انکار رو در پیش میگیرن و از اول میگن نه ما مخالف بودیم و اینها.
اما در مورد آن بخش از سخنان آقای ظریف راجب گفتگو با آمریکا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بدون اشاره به وی گفت هر زمان که احساس شود از طریق گفتگو میتوان منافع جمهوری اسلامی را تأمین کرد، این کار انجام خواهد گرفت.
مذاکره امری نیست که به صورت یک سویه در موردش صحبت بشه یا به خاطرش التماس بشه. بنابراین مواضع بسیار سازگاری بوده، مواضع مشخص و خیلی روشنی بوده که از طرف مقامات مختلف ما بیان شده و بر اساس همین مواضع ما مسیر آیندهمون رو انتخاب خواهیم کرد.
از طرف دیگر در پاسخ به حملات اصولگرایان، چهره‌های موافق دولت نیز بیکار ننشسته و از مواضع آقای ظریف دفاع کردند. به عنوان مثال عزیز غزنفری جانشین معاون سیاسی سپاه تأکید کرد آقای ظریف در داووس نه تنها برخلاف منافع ملی صحبت نکرد، بلکه در چارچوب سیاست‌های نظام نیز بحث کرد. مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان هم در یک گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه محمد جواد ظریف در نشست داووس افتخارآمیز برخورد کرد گفت
من خواهش میکنم صحبتهای آقای دکتر ظریف رو در اجلاس داووس ببینید، مجموعه رو ببینید، نه گزینشی یه عده مخالفینش رو انجام میدن. آقای دکتر ظریف در اونجا افتخارآمیز برخورد کردن، آقای دکتر ظریف از دید بنده اگر این قباره ها و این چیزها کنار بره، برخی تعین نظری ها و برخی بد اخلاقی ها کنار برود، حتما در کنار دیگر شخصیت های ملی ما روزی که قباره ها فرو بنشینه از قهرمانان ملی و از افتخارات ملی خواهند بود.
به هر حال این مواضع محمد جواد ظریف حتی باعث آن شده که برخی گروه‌های تندرو خواهان اعدام وی شوند، موضوعی که با واکنش علی جنتی وزیر پیشین ارشاد مواجه شد و او در صفحه اینستاگرام خود نوشت: نتیجه تقسیم جامعه به خودی و غیر خودی این است که خودی‌ها خود را در حاشیه امن می‌بینند و با ایراد اتهامات ناروا و هتک حرمت شخصیت‌های به گفته وی افتخارآفرین نظام دادگاه خیابانی راه می‌اندازند و حکم اعدام صادر می‌کنند. وی افزود: اگر نظام برای مهار عناصر خودسر چاره‌ای نیندیشد، باید منتظر حوادث تلخ در آینده باشیم.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از تداوم حملات مخالفان دولت پزشکیان علیه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی. بسیاری آتش‌سوزی بی سابقه ماه گذشته در کالیفرنیا به ویژه در شهر لس‌آنجلس را یکی از بدترین بلایای طبیعی برای این شهر زیبا در غرب آمریکا می‌دانند که خسارت آن به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد. بسیاری از اهالی مناطقی که دچار این آتش‌سوزی بی سابقه شدند تنها توانستند جان خود را نجات دهند و تمامی سرمایه‌های زندگیشان در این بلای طبیعی به خاکستر تبدیل شد. شهر لس‌آنجلس هم از سالیان بسیار دور یکی از مناطقی است که در آمریکا بسیاری از ایرانیان رو در خودش جای داده و بی تردید آتش سوزی اخیر بسیاری از آنان را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. در همین زمینه با دورنا خازنی، مترجم و وکیل دادگستری در لس‌آنجلس گفتگو کردم و او از تأثیر این آتش سوزی بر زندگیش و تجربه تلخ و شیرینی که پس از این حادثه براش رخ داد برامون گفته. دورنا خازنی:
ممنون از این صحبتی که با هم داریم میکنیم. در سالیانی که در کالیفرنیا زندگی میکردم حدود 20 سال مترجم دادگاه بودم. برای ایرانیان مقیم کالیفرنیا در دادگاه ترجمه میکردم و ضمناً یه موقعیت خارق‌العاده‌ای هم در جوانی برام پیش آمد که اول برای آقای کیارستمی و بعد برای تعداد زیادی از فیلمسازهایی که از ایران بعد از انقلاب میامدن به امریکا در محفل‌های سینمایی ترجمه میکردم. برای آقای کیارستمی واقعا افتخار منه که براشون کار میکردم و ضمناً یه داستان کوتاهشون هم ترجمه کرده بودم که در یه مجله فرانسیس فورد کوپولا چاپ شد. یه مقاله ای از یه وکیل قانون اساسی که خودش ایرانیه، پرویز کبریایی، در مجله هارپرز خوندم و این به من الهام داد که واقعا منم بایستی با اینکه بچه نیستم و یه عمری کردم برم دوباره برگردم سر کلاس مدرسه. رفتم دانشکده حقوق و به شکر خدا 2022 اونجا فارغ التحصیل شدم و بار اگزام کالیفرنیا هم به موفق شدم بار اولی که دادم و دو سال در نیو مکسیکو به عنوان وکیل برای افراد فقیری که متهم به جرم شدن در قانون فدرال امریکا، میگن فدرال پابلیک دیفندر، اونجا کار میکردم. یه فلوشیپ دو ساله داشتم. اول سپتامبر برگشتم لس‌آنجلس که چون لس‌آنجلس رو دوست دارم اینجا دنبال یه کار فول تایم بگردم و به طور موقت یه جای کوچیکی بودم که این اتفاق افتاد و خونه ای که اینجا داشتم که در سال 2013 خریده بودم، به شما چی بگم، الان دیگه همش فقط خاکست داره.
بله خانم خازنی، همین اتفاقا میخواستم ازتون بپرسم که کمی از این آتش سوزی بی سابقه لس‌آنجلس برامون بگید. در اون شب جهنمی چه گذشت؟
والا خیلی سخته. میدونین در اخبار و مطبوعات خیلی صحبت از این بوده بعضی اوقات که هوا و باد یه چیز خارق‌العاده‌ای بود و بی سابقه بود و من راجع به پلیسید زیاد اطلاعی ندارم چون همونطور که خودتون واقفین این آتش‌سوزی در دو نقطه اتفاق افتاد و در این منطقه در کالیفرنیا هم باد هم خشکسالی هم آتش‌سوزی چیزهای نویدی نیستن، هر سال تقریبا اتفاق می افتن. چیزی که برای من واضحه اینه که ایالت کالیفرنیا این توانایی رو نداشتن که به مردم برسن، برای اینکه در آلتادینا به هر حال این آتش‌سوزی در حدود ساعت 7 در یه منطقه که شرق منزل منه، مثلا 2-3 مایل شرق منزل منه شروع شده بود، وقت برقم رفته بود، ما اونجا نشسته بودیم، آتش نشانی و چیزهایی که داشتن برای مقابله با آتش انقدر کم بود که تنها جایی که تونستن بمونن و کوشش کنن به مردم یه کمکی بکنن اون بر بود، شرق بود. این آتیش وقتی آمد غرب این خیابون لیک، کوچه پشت کوچه، خیابون پشت کوچه، همه خونه ها سوخته. اینی طوری سوخته که هیچ اینترونشنی از هیچ آتش نشانی از هیچ شلنگی نبوده. این آتیش همه اینجا رو سوزونده. سوزونده تا خیابون اصلی، خیابون اصلی که پر مغازه و بیزنسه، تا یه مایل پایین ترش آتیش گرفته. خلاصه ما اونجا نشسته بودیم تو این تاریکی، یه و این کسی که من تو منزل من بود آمد در زد گفت دورنا آتیش تو خیابونه. ما آمدم نیا کردم دیدم، حالا مثلا نه اینکه بگیم دم دره، یعنی اینه تو فیلم یه بلاک اونورتر یه چیز عظیم نارنجی. خیلی سخت شهر ببینیم حالتی که بهتون دست میده وقتی همین چیز رو میبینیم. اصلا من هیچ وقت همچین صحنه رو تو عمرم ندیده بودم، تصور نمی کردم، چون فاصله طوری نبود که چیز دوری باشه. تو لس‌آنجلس بعد وقت آتیش سوزی بودم، من یادم یه سال نزدیکای گریفیت پارک جایی آتیش گرفته و خودم از دور می دید. نه این اونطوری اصلا نبود، این جلو رو که نگاه می کردین زمین و آسمون نارنجی. من هیچی برگشتم تو این تاریکی، حالا هم داد گربه داریم، با چه بدبختی این گربه ها رو با جارو زدیم زیر سرشون و کردیمشون تو کیسه و من پاسپورت و دوستی که جواهر که داشتم و برداشتم و لپتاپم.
خانم فاضلی، حالا شما گفتین که 2 گربه و 1 لپتاپ از آنچه که داشتید براتون باقی مونده. میدونم حس یک آدم برای اینکه همه چیزش رو از دست بده و به خاکستر تبدیل بشه به هر صورت حس خیلی خوبی نیست. الان برای شما چه حسی به وجود اومده در بین این چیزهایی که از دست دادید؟ چه چیزهایی بیشتر شما رو تحت تاثیر قرار داد و متاثر کرده؟
خیلی جمالی، ممنون از سوالتون. من میخوام به 2 نوع جواب بدم. یکی این که خب البته خیلی از چیزایی که برام ارزشمند بود تو این آتیش سوخت و از بین رفت. چیزایی که از مادر بزرگم، از اعضای خانوادم، هر چی برام ارزش داشت همراه هم بود، با اینکه جام موقتی بود. چیزایی مثل ترمه، شما فکر کنین فرش که تا کرده بودم زیر تخت گشته بودم چون فکر میکنم دیگه نباید بذارم، سردر، چیزای اینطوری که از ایران آمده بود، ساعت تو جیبی آنتیک که مال پدرم بود بهم داده بود، یه چیزایی که در حال به قول انگلیسی
ارزش معنوی بیشتر داشته ارزش مادی شاید
منظورتون نبودن. بله اون که 100%، ولی چیزی که میخوام بهش برسم اینه که ما به عنوان مهاجر هر حال این تجربه رو داشتیم، اون جاهایی که از بچگی تو خاطرمونه با تمام جزئیاتش تو خاطرمون میتونیم توش قدم بذاریم، رنگ مبلمانش رو ببینیم، از پنجرهش بیرون نگاه کنیم، در واقع نمیتونیم بریم بهشون. بعضیشون دیگه اصلا وجود نداره و من هیچ وقت تصور نکرده بودم که این جایی که برای خودم اینجا ساخته بودم، این باغی که انقدر توش کار کرده بودم، این درختایی که کاشته بودم، هنوزم درست نمیفهمم. با اینکه خودم رفتم سر اون صحنه خاکستر رو دیدم، همه چی سوخته، هیچی نیست، ولی عکسای خودم که نگاه میکنم تو اون باغ نمیفهمم، نمیتونم درک کنم اینجا دیگه وجود نداره. اینی دوباره اون دلبستگی به یه جایی که فقط تو ذهن و قلب من وجود خواهد داشت.
خیلی متاسفم خانم خازنی برای اتفاقی که افتاده، اما آیا از ایرانی‌های دیگه‌ای که یا دوستانی که می‌شناختین یا چه نزدیک چه همسایه بودن چه دورا دور، آیا اونها هم خبری دارین ازشون تحت تاثیر این آتش سوزی قرار گرفتن؟ چه بر اونها گذشت؟
من با ایرانی دیگه‌ای که تو التادینا دچار آتش سوزیه تماس ندارم شخصا، ولی مطمئنن ایرانی‌های دیگه‌ای بودن. فکر میکنم مطمئنن در پاسیفیک پالیسید ایرانی های زیادی بودن، ولی در خیابان خود من گروهی هستیم که همه خیلی به هم به عنوان همسایه نزدیک بودیم و همه با هم مدام تماس داریم. یک شنبه ها با هم شبها هم زوم میکنیم، اطلاعات که کسب کردیم و با هم شیر میکنیم. در واقع یکی از شنبه های این نوع اتفاق که خب هیچ کدوم تجربه زیادی درش نداریم و نداشتیم اینه که خیلی کار هست. یعنی خیلی کمپلیکه است. از صبح تا شب باید با بیمه سر بزنیم، با فیما صحبت کنیم، با این با اون، خصوصا همه خیلی به هم میرسن. و واقعا من که خدا صد هزار بار خدا رو شکر میکنم که سالمم و این گربه های بدبختم با خودم آوردم، سالمم فلان یه جایی رو کرایه کردم، همه وضعشون از یه طرف اوکیه چون همه خوشبختانه سلامتیم، ولی از طرف دیگه خیلی مشکله. من بهترین دوستم خانم امریکایی بود، دو خونه اون ورتر 70 سالشه، شوهرشم 75 سالشه. اینا تو منطقه یه خونه خودشون نشسته بودن، یه خونه دخترشون، دو تا خونه هم داشتن اجاره بود، هر چهار تا سوختن. وقت مسئله دیگه اینه که خب هممون، این درس باشه برای لیسنرهای شما، هممون آندر اینشورد بودیم، چون والا این چیز بیمه رو که میفرستن که آدم فکر نمی کنه فردا قرار خونش با خاک یکسان شه، یه چیزی رو امضا میکنه پس میفرسته. یعنی مثلا یک کسی مثل اونا که سنشون انقدر بالاست الان چیکار میکنن؟ دوباره میخوان چهار تا ساختمون بسازن؟ نمیدونم والا. خیلی مردم مشکل زیاد داره، خیلی موقعیت سختیه.
خانم خازنه، میدونم که جنبه های تلخ زیادی هنوز باقی مونده برای گفتن، اما سخن آخر رو باز به خودتون واگذار میکنم. نکته ای چیزی هست که بگین؟
والا با همه تلخی و دشواری این موقعیت، انقدر همه محبت و هم سخاوتمندی نشون دادن، من نمیدونم، آدم تصور نمیتونه بکنه محبت غریبه ها رو. شهر لس آنجلس خودشو دیگه کشته تا به همه کمک کنه. همینجور مغازه ها برامون لباس مجانی دادن، چون شما فکر کنیم اون روز بعد من حتی جوراب و زیر لباسی نداشتم، هیچی نداشتم. دونیشن هست، فاندرایف هست، اینها. و در این مایه هم بهتون بگم که دو تا دوستای من با اینکه من خیلی اکراه داشتم یک گوفاندمی برای من تهیه کردن، همینجور مردم با سخاوتمندانه کمک کردن. نمیدونم، خیلی با اینکه انقدر لحظه تلخیه، بهترین جنبه های این شهر و این مردم رو هم رو آورده و نشون داده.
بله، گفتگویی بود با دورنا خازنی، مترجم و وکیل دادگستری ساکن لس آنجلس. او درباره تأثیر آتش سوزی اخیر در این شهر بر زندگیش و تجربه تلخ و شیرینی که باهاش روبرو شده بود پس از این اتفاق با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما در دورانی که حکومت پوتین در روسیه تلاش میکنه موزه های مربوط به گولاگ یا همان اردوگاه های کار در شوروی سابق را تعطیل کنه، در پاریس هم لوح یادبودی برای گرامی داشته یاد الکساندر سولجنستین، نویسنده بزرگ روس، نصب شده. این نویسنده که به خاطر افشاگری هاش علیه استالین به شهرت رسیده، به 8 سال زندان در چنین اردوگاه‌های محکوم شده بود. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
لوحی به افتخار سولجنستین و کتاب مشهور او به نام مجمع الجزایر گولاگ در پاریس در منطقه 5 و در مقابل دفتر مرکزی کتاب فروشی فرانسوی روسی در حالی نصب شد که 52 سال پیش این کتاب در فرانسه به چاپ رسید. خود سولجنستین در مقدمه کتاب نوشت که سالها بود به اکراه از انتشار این کتاب که کار نوشتنش تمام شده بود خودداری میکرد. او نوشت تکلیفی که در برابر بازماندگان زنده اردوگاه‌های کار اجباری احساس میکرد از تکلیف در برابر مردگان این اردوگاه‌ها بیشتر بود. اما وقتی دستگاه امنیت کشور کتاب را ضبط کرد، راهی جز انتشار آن ندید. روی لوح نوشته شده که در اینجا کتاب مجمع الجزایر گولاگ نوشته سولجنستین در 28 دسامبر 1973 به چاپ رسید. این نویسنده روس که چهره بزرگ ادبیات کشورش و مخالف توتالیتاریسم حاکم بر شوروی سابق به شمار می رفت، 3 سال پیش از انتشار این کتاب برنده جایزه معتبر نوبل شده بود. در مراسم نصب لوح فرزند این نویسنده نیز حضور داشت و در سخنانی یک روسیه آزاد را آرزو کرد. ایگنات سولجنستین که اکنون رهبر ارکستر ساکن ایالات متحده است، به نقش عوامل مختلفی اشاره کرد که منجر به انتشار این کتاب در غرب شد. در آن زمان کرملین می‌خواست آن را ممنوع کند. او گفت که این لوح برای افراد متفکر، یا بهتر است بگوییم برای افرادی که به خوبی می‌دانند یکی از مهمترین حقوق مردمان روی زمین حق حافظه است تعلق دارد. مدیر انتشاراتی فرانسوی روسیه پاریس در آن زمان توانسته بود که کتاب را از یک دیپلمات فرانسوی ناشناس که قاچاقی کتاب را خارج کرده بود به دست آورد و منتشر کند. این کتاب بر اساس هزاران نامه و شهادت دریافت شده از سوی سولجنیتسین پس از انتشار رمانش با نام یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ نوشته شده است. این تحقیق ادبی مبتنی بر واقعیت به جهان اجازه داد تا گستردگی سیستم گولاگ را کشف کند که میلیون‌ها نفر را در خود زندانی کرده بود. سفارت روسیه در پاریس برای رونمایی از این لوحه یاد بود به مراسم دعوت نشد. علاوه بر تنش‌هایی که میان روسیه و کشورهای اروپایی بر سر جنگ اوکراین وجود دارد، روسیه اساساً تمایلی به زنده نگاه داشتن خاطرات دوران شوروی سابق و به ویژه جنایات استالین ندارد. در ماه‌های اخیر موزه گولاگ در روسیه تعطیل شده و مدیریت آن نیز تغییر کرده است. در یکی دیگر از موزه‌های مسکو نیز نمایشگاه سرکوب‌های استالین حذف شده است. سولجنیتسین خودش قربانی گولاگ بود. او در فوریه 1945 به دنبال انتقادهایی که در نامه‌نگاری‌های شخصیش علیه سیاست و صلاحیت نظامی استالین مطرح کرد، از طرف بخش ضد جاسوسی ارتش سرخ بازداشت شد. علاوه بر سولجنیتسین، گیرنده نامه هم بازداشت شد و هر دو به تشکیل یک سازمان ضد انقلابی متهم شدند. با همین اتهام سولجنیتسین در تابستان 1945 به 8 سال زندان در اردوگاه کار اجباری محکوم شد و در فوریه 1953 دقیقاً چند هفته پیش از مرگ استالین از اردوگاه خارج شد، اما برای گذراندن تبعید ابد به قزاقستان فرستاده شد. سولجنیتسین مجمع الجزایر گولاگ را در سال‌های 1958 تا 1967 روی کاغذهای کوچکی نوشت و در باغ خانه‌های دوستانش دفن کرده بود و همزمان یک کپی از آن را از طریق یکی از دوستانش به غرب فرستاد. سولجنیتسین قصد داشت این کتاب پس از مرگش به عنوان نوعی وصیت‌نامه منتشر شود، اما پس از آنکه محل اختفای آن لو رفت، تصمیم به انتشارش گرفت. سولجنیتسین برای ایرانیان نیز نامی آشناست. رضا فرخ‌فال اولین کتاب او یعنی همان یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ را به فارسی ترجمه کرده و کتاب مجمع الجزایر گولاگ نیز با ترجمه عبدالله توکل به فارسی منتشر شده است.
برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به گزارش پایانی این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا میرسیم. یک پژوهش تازه و نوآورانه در نشریه اینترنتی معتبر هلس یا سلامت منتشر شده که نشون میده استفاده از نخ دندان دست کم یک بار در هفته میتونه خطر ابتلا به سکته مغزی رو کاهش بده. این تحقیق اولین در نوع خودش هست و دانشمندان میگویند که باید پژوهش‌های بیشتری هم در این زمینه صورت بگیره. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
استفاده از نخ دندان و پاک کردن فضای میان دندان ها می تواند از جمع شدن باکتری ها و جرم هایی که باعث التهاب در بدن می شوند جلوگیری کند. همان هایی که ممکن است به قلب ما نیز آسیب برسانند. پژوهشگران می خواهند که دست کم یک بار در روز قبل از مسواک زدن از نخ دندان استفاده کنیم و به دیگر موارد بهداشت دهان و دندان هم توجه کنیم. همیشه می دانستیم که رعایت بهداشت دهان و دندان به جز منفعت زیاد برای دندان ها، برای قلب و عروق هم بسیار مفید است. اما حالا یک پژوهش اولیه نشان می دهد که استفاده از نخ دندان می تواند خطر ابتلا به سکته مغزی را کاهش دهد. شده حتی اگر یک بار در هفته انجام شود. سکته مغزی وقتی اتفاق می افتد که لخته‌ای جریان خون به مغز را مختل می کند یا در موارد دیگر یک خونریزی ناگهانی در مغز رخ می دهد. در روزهای آینده قرار است این پژوهش تازه در نشست بین المللی سکته مغزی در آمریکا ارائه شود. سازمان جهانی بهداشت تخمین زده که 3.5 میلیارد نفر در جهان به نوعی با بیماری های دهان درگیر هستند. پژوهشگران در آمریکا اطلاعات 6000 نفر را که در خطر بیماری قلبی عروقی بودند جمع‌آوری کردند و در کنار آن میزان استفاده از نخ دندان، عادات مسواک زدن، فشار و قند خون، کلسترول و عادات استفاده از دخانیات و شاخص توده بدن آنها را نیز به ثبت رساندند و پس از 25 سال به نتایج جالبی دست یافتند. نتیجه آن است که استفاده از نخ دندان با درصدهای مختلف در جلوگیری از انواع مختلف سکته های مغزی مؤثر است. استفاده از نخ دندان از 12 تا 44% می تواند کمک مؤثری باشد در جلوگیری از سکته مغزی، چرا که در غیر این صورت باکتری های باقی مانده از ذرات غذا میان دندان ها می تواند وارد مغز یا جریان خون شود و التهاب در رگ‌ها را سبب شود و به راحتی محرکی باشد برای ایجاد لخته های خون. تازه استفاده از نخ دندان از بیماری لثه هم پیشگیری می کند که به جز سکته مغزی خطر حمله قلبی را هم کاهش می دهد. پژوهشگران اما تاکید می کنند که حتما تحقیقات بیشتری در این زمینه باید انجام شود. خلاصه گزارش اما این است که بهداشت دهان و دندان را باید جدی گرفت. مسواک زد، از نخ دندان استفاده کرد، از شیرینیجات و نوشابه ها و غیره دوری کرد و به مشکلات دهان و دندان قبل از جدی شدنشان توجه کرد.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود که به پایان این گزارش با پایان این بخش خبری تحلیلی هم رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.